یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، هم زندگی کن فردا دیگه دیره، من نم بارون میذاره به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره که شروع جدیده.
خودم آدم منم بخونم.
دوست داره زندگی ره، دوست داره زندگی ره.
کجای بود؟ کجای بود؟ چه زبانی بود؟
این فارسی دری بود.
از امروز اینطوری شد.
ولی خب نه، اینطوری دریوری شد دیگه. دری بود، بعد من به تبدیل کردم به دریوری.
دریوری واقعا. بعضی که میگن ما شاعریم، نمیدونم شعر رو بر میگن. Anyway، صبحتون بخیر.
Anyway تو خوب بود.
بود. قربونت برم الهی.
اگه یه هدف تو دلت باشه، میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده دنیا.
سلام بر عزیزان شنونده رادیو پستو.
صبح همگیتون بخیر عزیزان شنونده.
تو مشخص کن این یه انتخابه. اگه هوای سیاه.
آقای حسینی. یا چیه؟
یا به آلمانی یعنی دا مثل دا میمونه.
عجب گرفتاری شدیم. امروز یادت رفته یه 7275 کامپرسیشن.
من هیچ وقت آبروی رادیو و صدا بردار محترم و اینا رو نمیبرم که 3 دقیقه دیر اومدیم. من هر وقت قبلش باشه اعلام میکنم.
عزیزم خبر که نمیخوام بخونم. خب یکی دو دقیقه برام میشه دیگه. آگهی‌ها زیاد به خاطر این جا به جا میشه.
واقعا با یکی دو دقیقه اینقدر اشکال نداره. ولی کلا رادیو باید به ثانیه باشه.
اون خبره. بله.
خبرمون که بی بی سی بهتره خدایی.
دمت گرم.
ثانیه پخش میشه.
اصلا این ور اونور نداره. قول دادم روز اول.
من بی بی سی دیدم دو سه دفعه این ور اونور میشه یه ثانیه.
چتی؟
یه ثانیه دیدم.
اینجا یه ثانیه رو هوا بره.
اصلا ثانیه نیست.
شوخی نداریم.
بله.
7:06 دقیقه و 22 ثانیه به وقت کالیفرنیا یا آمریکا.
نیم ساعت کم کن زب در شب کن تهرانی حاجی.
حاجی.
بله امروز میخوام راجع به عطر صحبت کنیم یا عطر بر وزن فعال.
شخصیتی است که زبان من قاصره در خصوص این شخصیت بزرگ مثلا صحبت بکنم، همون آقای حسینی بگن بهتره، فقط خیلی بزرگه این شخصیت باحال.
تنها شخصیتیه که میشه گفت یکی از کتاباش 60 میلیون سال دیگه هم نخواهد اومد و قبلش هم نبوده. اصلا ما دیگه نداریم که فقط یکی از کتاباش اصلا دیگه نمیاد دیگه. هر کی گفت میاد بزن تو دهنش، دروغ میگه.
این شخصیت انقدر بزرگه که آقای حسینی گفت اگر پرش بهت بخوره نابودت میکنه. فقط این جمله رو ازش یاد گرفتن که سر به سرش نذاریم فقط ما.
کتابای این آدم واقعا برای بشر حرام. یعنی اگر هر کی بین کتابای این و مشروب و اینا میخواد انتخاب کنه، من میگم مشروب بخور. یعنی واقعا خوندن کتابای این آدم حرام در حرامه و حتما گمراه میکنه، حتما.
این شخصیت بزرگوار در قرن ششم و هفتم میزیسته و به دنیا آمده.
و در قرن شش و هفت که به دنیا آمده و قول علی زندیفر، تا الان که نمرده، هنوز زنده است متاسفانه. این کیه آقای؟
فقط من میتونم فقط اسم امروز میگم، عطار نیشابوری.
بله، فریدالدین عطار نیشابوری.
دبنیان سفرال مراد سی نور دور مرکال بروس ده سفران. از صبحانی چپوس اسیر نفسش های کانی چپوس مباد قدرت و افزون از ملاب تو قدر خود نمیدونی چپوس اگه شیر پلنگی ایده 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 اگه شیر پلنگی ایده 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 اون کاری که بر پاس هنگت بایم جهان با این فراخی تنگت بایم چو فردا نام خان و نام خانم تو را از نام خاندن ننگت بایم گورستان کم و بیش به دیدم حال ثروتمند و درویش نه درویشی در آنجا بی کفن و نه ثروتمند برد از یک کفن بیش اگه شیر پلنگی ایده لیده به مدائم بجنگ ایده لیده اگه شیر پلنگی ایده لیده دوئم به جنگ ایدا لایده ایدا از اون روزی که ما را آفرید به غیر
معصیت چیزی ندید. عطار نیشابوری در لغتنامه دهخدا. فریدالدین ابو حامد محمد ابن ابی بکر ابراهیم ابن اسحاق عطار نیشابوری، شاعر و عارف مشهور ایرانی در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری است و گویند پدر او عطار داروفروش بوده و فریدالدین کار او را دنبال کرد و در داروخانه خود سرگرم طبابت بود. وی در همان اوان انقلابی باطنی دست داد و چون سرمایه‌ای بزرگ از ادب و شعر اندوخته بود، اندیشه‌های عرفانی خود را به نظم درآورد. عطار را مرید مجددین بغدادی و رکن‌الدین اسحاق و قطب حیدر دانستند. به هر حال عطار قسمتی از عمر خود را به رسم سالکان طریقت در سفر گذراند و از مکه تا ماوراء النهر بسیاری از مشایخ را زیارت کرد و در همین سفرها و ملاقاتها بود که به خدمت مجددین بغدادی نیز رسید. وی آثار زیادی داشته که از جمله تذکرة الاولیا، دیوان اشعار، منطق الطیر، اسرارنامه، الهینامه، مصیبتنامه، خسرونامه. گفتن وی به دست مغولی کافر کشته شد. مقبره عطار در نزدیکی شهر نیشابور است. در فرهنگ معین و فرهنگ عمید تعریفی از عطار نیشابوری پیدا نکردم متاسفانه. در ویکیپیدیا فریدالدین ابو حامد خلاصه اسم رو کامل توضیح داده، میخوام وقتتون نگیرم، فقط یک کتکنی نیشابوری اضافه کرده که در لغتنامه ده خدا کتکنی نبود. مشهور به شیخ عطار نیشابوری، زاده 540 و در گذشته 618 هجری قمری است، در کتکن متولد شده. یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلند نام ادبیات فارسی است. نام او محمد، لقبش فریدالدین و کنیش ابو حامد بود و در شعرهایش بیشتر عطار و گاهی نیز فرید تخلص کرده است. نام پدر عطار ابراهیم کتکنی با کنیه ابوبکر و نام مادرش رابعه بود.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. اگر عاشقی در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، در در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. دلبر تو جاودان در در دل حاضر است، دلبر تو جاودان در در دل حاضر است، روزن دل بر گشا، روزن دل بر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش.
بله، مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی میگه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ای من یه بار اینو گفتم یه بار دیگه هم اشکال نداره. و اونی که مولانا حتی اجازه نمیده در تفکراتش خودشو یک کوچه کامل ببینه و علاوه بر این که خودشو نمیبینه من و تو هم توش نمیبینه و میگه که ما یعنی من و تو و مولوی من مولوی نمیگه و همه 7 میلیارد اندر خم یک کوچه ایم در مقابل عطار نیشابور. عطار روح بود و سنائی دو چشم او، ما از پی سنائی و عطار آمدیم. مولانا دوباره در اینجا به صورت کامل جهان هستی رو بدن انسان تشبیه میکنه و عطار رو در بدن انسان روح انسان تشبیه میکنه و سنائی رو دو تا چشم انسان تشبیه میکنه و اشاره میکنه که ما از پی سنائی و عطار آمدیم. عطار کتاباش برای عامه مردم به عبارت عرفانی اگر از عرفا سوال بشه قطعا حرامه، چون خواندن کتاب‌های عطار انسان رو وارد یک مقوله دیگری میکنه. عطار در به طور کلی کتاب‌هاش داره لایه‌های بسیار خطرناکی. یک لایه ساده داره به نام لایه‌ای که خیلی از نویسندگان جهان دارن یا خیلی از شعرهای جهان دارن. این لایه داره لایه با فهم متوسط به بالاست، یعنی از اگه سوادی بخوایم فکر کنیم، فهم آخه ربطی به سواد نداره، ولی اگه مثلا مثال بخوام بزنیم از لیسانس تا پی اچ دی تو لایه اول رو میفهمن، از پی اچ دی تا 90 95 سال 100 سال تدریس کردن خوندن میره تو لایه دوم. تو بعد سوم هنوز کسی به عبارتی بجز انسان کامل و صوفیان تاریخ و عرفای بنام کسی وارد لایه سوم عطار هنوز نشده. کتابی عطار دارد که به ندرت آدم ها راجبش حرف میزنن، که البته من قراره که در برنامه ریستارت دو برنامه رو به عطار و اون چیزهایی که قابل فهمه و میشه توضیح داد رو در برنامه ریستارت قراره که توضیح بدم، که هفته دیگه نه هفته دیگه احتمالاً دوشنبه این اتفاق خواهد افتاد. اما به طور کلی عطار برای آدمهایی که انسان کامل رو میشناسن تازه کارش شروع میشه. یعنی همه جهان وقتی که میرسن به یک درجه عرفانی که اون انسان کامل رو میشناسن، بعد تازه بهش میگن که شما حالا اجازه داری تازه عطار بخونی، چون عطار روش های سلوک سالکان رو راهنمایی میکنه. یعنی عطار به عبارتی استاد اساتید دانشگاه های آکسفورد و هاروارد و ایناست. یعنی عطار برای یک دانشجویی که وارد شده یا برای دیپلمه یا برای مقاطع پایین‌تر هیچ حرفی برای گفتن نداره و اون دیپلمه مثل بچه 2 ساله‌ای که هیچی از انتگرال نخواهد فهمید. شما زمانی که وارد میشی به استادی و کرسی در جهان داری میشه 1000 نفر، این 1000 نفر تازه باید بشینن و کتابای عطار تدریس بشه. پس عطار تمام کتاباش برای اساتیده و باید حتما در درجه نگرش سلوک باشه. اگر عطار نیشابوری رو بخوایم تو یک کلام تعریف کنیم، میتونیم بگیم اولین و آخرین فردی است که در طول تاریخ کتاب‌هایی داده بیرون که شبیه اون کتاب موجود نیست. یعنی حتی قرآنی که مسلمان‌ها در راجعش حرف میزنن مقداری شبیه توراته، مقداریش ممکنه شبیه انجیل باشه، یه مقداریش شبیه کتاب مثلا زبوره، یه مقداریش صحفه، اصلا عطار شبیه نداره. ما وقتی که میخوایم راجع به مولوی حرف بزنیم میتونیم بگیم که آقا بعضی از تفکرات مولوی، یعنی یک ده هزارم مولوی رو میخواد یک انگلیسی بفهمه و زبان فارسی بلد نیست و نمیتونه مولوی رو بخونه، عرفا ارجاش میدن به تولستوی، میگن برو تولستوی بخون. زمانی که میخواییم عرضم حضور شما که یه خط از عطار رو بفهمیم بعد کل ویلیام شکسپیر رو بخونیم. وقتی شما میخوای حافظ رو بفهمی قطعا به شما میگن آقا اگر به زبان فارسی نمیتونی مفاهیم کلمات عطار حافظ رو بفهمی بهت میگن برو گوته بخون. اگر بخوایم چند خط از عراقی رو بفهمیم یا و مولوی رو بفهمیم قطعا به شما ارجاع میدن که هگل رو بخون، چون هگل رو شما وقتی بخونی مهم نیست که چی فکر میکنی راجعش، مهم اینه که یه 20 خطی از جناب آقای مولوی رو میفهمی. ولی عطار شبیه خارجی هم نداره، ورژنش کمپلت ایرانیه و به گند میکشه به عبارتی کل جهان هستی. عطار نیشابوری کتابی داره به نام مصیبت نامه. در این کتاب سالکی یعنی یک آدمی دنبال عرفان گنده است، من فقط داستانشو تعریف میکنم کوتاه، و این آدم شروع میکنه از جهان هستی سوال کردن که من چجوری میخوام دین 73، راه 73 رو به من نشون بده. عطار خیلی راحت اینو بیان میکنه و بفهمم. و در 40 مقاله، مصیبت نامه در 40 مقاله از شنونده محترم، از آب و خاک و باد و آتش شروع میشه. یعنی عطار میره به خاک، میگه سلام قربونت برم خاک خوشگل، تو نباشی جهان نیست، تو نباشی گیاه نیست، تو نباشی فلان نیست، منو میتونی، تو میتونی راهنمای من باشی، تو میتونی به من کمک کنی چجوری حق رو بشناسم، خدا رو بشناسم، راه 73 رو بشناسم. انتهای مقاله یک خاک میگه کوچولوتر از این حرفای ما که با تو حرف بزنیم. میره پیش باد همینه میگه، یعنی میره تو مقالهات، حالا شروع میشه، حالا چه مطلب، این لایه اولشه، بعد میاد پیش آتش، بعد میاد پیش جبرئیل، میگه نکنه جبرئیل اینا رو میفهمه. میره پیش جبرئیل، به جبرئیل میگه تو با پیغمبرا بودی، با همه حال کردی، تو فلان کردی، تو انقدر بزرگی، تو انقدر چنینی، تو انقدر چنانی، میخوای میچت خواهش کنم تو بیای راهنمای من بشی، میتونی بیای تو پیر من بشی، میتونی بیای تو انسان کامل من بشی، تو بیای چیز من بشی که من یاد بگیرم از تو. جبرئیل میگه حاجی ما کوچیکتر از این حرفاییم که بعد اومدی. جبرئیل رو میره، میکائیل رو میره، به ترتیب میره 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 میرسه به پیامبران. حالا من نمیخوام، کوتاهش دارم میکنم. میره پیش حضرت آدم، میگه آقا تو که آدمی، تو با فلان بودی، تو بهشت رو دیدی، تو میشه راهنمای منشی؟ و آدم بهش میگه نمیتونم. من میره پیش نوح، نوح همین حرفو میزنه. میره ابراهیم، ابراهیم همین حرفو میزنه. میره عیسی، میاد همین حرفو میزنه. میره وارد موسی میشه، همین حرفو میزنه. میاد پیش محمد، همین حرفو میزنه. و تمام اینها میگن ما کمکی به تو نمیتوانیم بکنیم. و تازه هارمونی عطار از اینجا در سلوک شروع میشه. محمد سری رو بهش میگه که عطار میفهمه، محمد ابن عبدالله مسلمانانم کمکی نخواهد کرد، پس به کجا برود؟ در مصیبت نامه عطار وارد یک مقوله جدید می شود. از اینجا دریای از ستاره های نوترونی رو برای جهان هستی باز می کند و می رود تا مقاله 40 که انشالله در برنامه ریستار توضیح خواهم داد. و مقاله 40 تازه می فهمد که چه کسی می تواند او را راهنمایی کند. لایه 1 مصیبت نامه عطار به ظاهر هم فهمیدنی نیست، زیرا که عطار به عقلم در این مقالات رجوع میکنه، از عقل خواهش میکنه، به دنیای وهم یعنی به وهم و خیالم میره، هم از همه اونها تقاضا میکنه راهنماش بشن و همه پاسخ میدن که ما نمیتونیم راهنمای تو باشیم. اما در لایه دوم این داستان دریایی از عرفانی است که اگر فارسی نباشی متاسفانه، اگر دی این ایت ایرانی نباشه، اگر مفاهیم ایرانی رو نفهمی، اگر تمدن ایران در درون تو نباشه، متاسفانه هیچی نخواهی فهمید. خائنترین عارف تاریخ عطار است، زیرا که عطار کتابی بیرون میدهد که فقط ایرانی ها میفهمند و به خارج از ایران، یعنی خارجی های که از ایران خارجن، خیانت میکند و به اونها میگوید برای فهمیدن من یک راه وجود دارد و آن است که چند هزار سال تمدن ایرانی داشته باشی و مرا بفهمی. باید ایرانی متولد چی تا مرا بفهمی، باید به زبان ایرانی مسلط شوی تا مرا بفهمی، وگرنه در هیچ دکان عطاری جنس من فروخته نخواهد شد. عطار به همه توصیه میکند ایرانی باش تا مرا بفهم. عطار نیشابور.
در خرمن زد زاهد عاقل زند آتش. این داغ این داغ این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم، مادر سحر در ره می خان نهادیم.
امروز دوستان چهارشنبه 25 فروردین 1395 خورشیدی، پنجم رجب 1437 قمری و 13 آوریل 2016 میلادی است. امروز بزرگداشت عطار نیشابوری، روز بزرگداشت عطار نیشابوری است در ایران. تقویم تاریخ امروز در سال 868 قبل از هجرت، آغاز فرمانروایی اشکانیان پس از 83 سال سلطه سپاه مقدونی و یونانی بر ایران، این روز مبدع گاه شمار پارتی نیز می باشد. در این مدت 28 شاه اشکانی با لقب اشک بیش از 471 سال بر ایران حکومت کردند که طولانی ترین دوران حکومت در تاریخ ایران است. در سال 1269 شمسی در چنین روزی تشکیل اتحادیه پان امریکن به ابتکار بنجامین هریسون 23 رئیس جمهور آمریکا بود. پان امریکن یک جنبش مربوط به اتحاد کشورهای مربوط به قاره آمریکا، در خصوص اونایی که لوکال هستن اینجا کاملا درک میکنن اهمیت این موضوع رو. در سال 1896 میلادی هانس آدولف ادوارد، جانورشناس، فیلسوف و پژوهشگر آلمانی، با مقاله‌ای با انتشار رساله‌ای درباره اسب و تکامل آن نظر داد که ایرانیان نخستین مردمی بودند که اسب را به کار سواری گرفتند و در جنگ به کار بردند.
چرا با شعور اینا آقا؟ کی گفته اینو؟ خدا شعور آدم میفهمه توی ادبیات.
هانس آدم ادوارد در سال 1896 این رساله رو داد. در سال 1298 شمسی در چنین روزی آغاز مبارزه منفی مهاتما گاندی در پی مراجعت او از آفریقای جنوبی به هندوستان. فکر میکنم توی هندوستان امروز مثلا یک مناسبت و جشنی چیز خاصی باید
دخترا وسطن، درخت ها هستن، پسرا هم هستن.
اول درخت ها وسطن، بدارش دختران، بعدش هم پسرا. احتمالا دیگه.
من یه مدت خیلی کوتاه، تقریبا یک سال توی مالی زندگی میکردم، باور نمیشه اونجا چینیا و هندیا کاملا اونجا گرفتن دست خودشون. فقط تو کارهای دولتی مالایی ها، مالزی خود مردم مالزی تو کار دولتی هستن، اجازه نمیدن که، ولی بیزینس و کارهای دیگر رو کاملا چینیا و هندیا در اختیار خودشون قرار گیره. و برای اینو گفتم هر روز جشن بود اونجا به جان خودم. یه روز چینیا مراسم داشتن، جشن داشتن، یه روز هندیا. بس تموم شد چینیا مراسم ایشین بالا داشتن به قول تو، بعد تموم شد پس فرش هندیا مراسم دوریم بالا. یعنی همیشه جشن داشتن به جان خودم،
برای همین شادن. خیلی مهمه.
بعد گروه قشنگ نمیدونم آذین می‌بستیدن، مینداختن گردنشون، یه مراسم خاص بود.
همه اون دخترها بود دیگه، اینطوری بگو دیگه. تو یه سال
علی جان ادامش رو بفهم.
همین میرفت.
آ برو برو میبره
همینجا. اصفر دوباره بخونم.
اصفر بخونم.
در سال 1367 در چنین روزی، البته شمسی، اعلام خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان با امضای موافقتنامه ژنو در مورد پایان مداخله نظامی شوروی در این کشور. در سال 1926 میلادی
بخوان هم باید تبریک بگیم.
واقعا سخته کشیدن تو این مدت، خیلی
چقدر کشته دادن و چه اتفاقات. حتی این هنوز هم دارن کشته میدن.
یعنی اونا رفتن همچین خوشبختی داشت نایمد.
فرهیخته های افغانستان چه زجری کشیدن تا بخوام درست کنن کشورشون. خیلی جالبه این به حال زجرهای زیادی کشن. بخواهدیم بفهمید توی افغانستان باشی و آدم نویسنده باشی، آدم فرهیخته باشی، این دوران تاریخی سیاه هجوم ها رو میبینی و زجرهایی که حالا بعد با طالبان و او مای گاد همینجوری سختی کشنا کشته دادن
باباشون در اومد.
به همین خاطر من فکر کنم که افغانستان که بعدها به زودی یعنی تا 30-40 سال دیگه یکی از کشورهای مهم این برمیشه. یعنی اینقدر اینا زجر کشیدن که با زجر موضوع رو فهمیدن. میدونی مثل آمریکا چقدر کشته داد یهو شد آمریکا. من فکر کنم که افغانستان هم به زودی
افغانستان پاکستان با هم فکر کنه بشه.
نه پاکستان هنوز نزوده. پاکستان بله پاکستان هنوز زوده. پاکستان هنوز کشتارهای شدید نداده. کشتارش وسط نه کشتار فرهنگی نداده. ببین هجوم مغول چقدر به ما کمک کرد. مغول وقتی به ما حمله کرد خیلی کمک کرد به ما از نظر فهم. نه خیلی نکته مهمیه. یا مثلا ترکان سلجوقی حمله کردن، هر جایی به ما حمله شد ما یه خورده فرهیخته‌تر شدیم از نظر دانشی و حالا همین حالا عطارم کردن موضوعش جالبه. ولی افغان‌ها هم خیلی خیلی کشته دادن برای فهمیدن
و هنوز هم همینطوری هست.
آره امیدوارم که زودتر هم این کشورهای این شکلی که
تازه دارن نظر هنری یه شکلی میگیرن، خواننده‌هاشون میان از نظر ورزشی و هنری یک کمی یک خیلی کوچولو اما خیلی زمان.
بها تبریک میگیم به هندیا و افغانهای عزیز.
در سال 1926 میلادی نخستین قانون کیفر عمومی و آیین دادرسی کیفری ایران که بیش از 5 دهه رعایت شد به اجرا درآمد برای اولین بار. در سال 1960 میلادی ایران برای نخستین بار دارای جت جنگنده شد، جت از نوع F-86. حالا اونم یه داستانی هم داره که چیزی شد که اینا رو به ایران دادن و حدود 56 ساله که ایران جت جنگنده داره. حالا نمیدونیم خوشحال باید بشیم اینکه جت یا اینکه جنگنده است. بعد
جنگ به وجود میاد دیگه. بعد داشته باشیم بهتر نداشته باشیم بیشتر چیز بشه. خب همین زیاد نمیخوام.
اگه دلبر و دل تویی دلبر کدام هست؟
بگو دلبر تویی غیر تو دلبر شنام هست؟
دلی دارم خراب و خریدار محبت،
بگو دلبر تویی دلبری کن تا قیام هست؟
نگاه عاشقم نقش بسته در نگاه هست،
بگو دلبر تویی تا که باشم سر به راه هست؟
من عاشق برای دیدن تو بیقرارم،
بگو دلبر تویی عاشقم چشم انتظارم. اگه تو دلبری داری دل منو میبری، عاشقم کردی و میکشی منو پروری. اگه تو دلبری داری دل منو میبری، واسه داشتن خودمو میزنم به هر دری. ای جان با من با دلبر و دل توی دلبر کدامم، بگو دلبر توی غیر تو دلبر چرامم،
دلی دارم خراب و خریدار محبت،
بگو دلبر توی دلبری.
خب من خواستم با آقای حسینی عزیز صحبت میکردم، گفتم که یه خاطره خیلی بد از مردم دارم. رفته بودم نیشابور، داشتم مراسم داشتم، برنامه داشتم. آره یه برنامه داشتم اونجا.
شادیاخ
کجاست؟
اونجا که خونه تولد توی شهرشون.
بعد مردم رو میدیدم، یادم مثلا میدیدن قبر عطار و آرامگاه عطار رو نگاه میکردن. یه چیز دیدم اون موقع اصلا به خودم برخورد، گفتم مردم به جای اینکه اصلا حافظ میرن مثلا میرن سعدی، مردم فرهیخته ایران، مردم مثلا با فرهنگ ایران، مردم که حافظ خونن، مردم که حالا عطار خونن، حالا به تعبیری میان اونجا به جایی که بشینن اشعارشو بخونن، بفهمن عطار کیست. حالا خود من بچه خیلی بچه‌تر از این حرفا، این حرفا رو بزنم. بعد سنگ برمی‌داشتن مردم می‌زدن بسم الله الرحمن الرحیم، آخر خدا رحمتش کنه ان شاء الله. آخر این چی، من متوجه این قضیه نمی‌شدم واقعا اون موقع، اصلا عطار نمی‌دونم کی، واقعا نمی‌شناختمش. خب مثلا داستان برای 15 سال پیش بود، ولی واقعا بهم برخورد، گفتم بالاخره یک اصلا از آثار مهم عطار داره، عطار نیشابوری، این حرکت نمی‌فهمم یعنی چی. خیلی یکی دوتا هم نه می اومد اصلا، مثلا باباشون مثلا رحمت خدا رفته بسم الله الرحمن الحمدلله رب الرحمن، خدا رحمت کنه انشالله آقای عطارم، میگن مرد خوبی، واقعا میگفتن ها خیلی خوب بوده، شعراش خیلی قشنگه. به جای اینکه بشینن ببینن کی هست،
این که برن به قبر عرفا،
کمال الملک هم اگه اونجا سفت میکنم، آره کمال الملک هم نقاش برجسته ایرانی هم اونجاست، آرامگاش اونجاست.
ولی این که برن بالا سر قبر عرفا یا آدم های بزرگی مثل کوروش اینا و اونجا وایسن، حالا به نیت مذهب دین خودشون فاتحه بخونن یا فلان، من مخالف نیستم، ولی این که خدا رحمتش کنه
این آدم خوبی
بود، خب این که آدم خوبی بود یا آدم خوبی نبود الان چه سودی برای ما داره؟ بعد حالا بزرگترین توهین زمانی اتفاق میفته که الان تو ویکی‌پدیا شما نگاه کن نوشته عطار شاعر پیشه، همیشه ملیت ایرانی، اوکی، شاه پیشه شاعر نویسنده، یعنی اولین فحش رکیک رو به عطار داده، یعنی بعد می نوشته عارف، بعد می نوشته شاعر، حالا فیلسوفر، بعد می نوشته شاعر، منطقی تر بوده، یعنی اصلا عطار شاعر نیست که ما بگیم شعر میگه. یا مثلا 5 میلیون سال دیگه هم تو هیچی از عطار نمیفهمی، از مکتسبت نامه ما خاله مثلا میای نظریه بدی که این شاعره، بعد شاعر اصلا شعر میگه که عام مردم بفهمن، ایشون یه چیزایی گفته که مردم کلا نمیفهمن موضوعشو، چجوری شما میگی که شاعره؟ بعد نوشته جالبه مذهب سنی، بزرگترین فوش به حافظ و سعدی و مولوی اینه که تو بگی این شیعه است یا سنیه، شما مذهب بنویس رند، بنویس عارف، اگر واقعا مذهبش رو بخوای بنویسی بنویسی صوفیست، ولی بگه اینا صوفی هن. این نگرش ایناست. و کجا اصلا اینا، حالا این که ممکنه مثلا میگم مولوی در قبلش مثلا قبل از اینکه شمس رو ببینه مثلا شیعه باشه یا سنی باشه، مذهبی بعد از اینکه شمس رو دید اصلا شیعه و سنی دیگه نیست، این وسط اصلا محو لای مولانا. ببین این کلک هاییست که در طول این تاریخ اینجا زده میشه، یعنی این چیزی که شما داری میگی، این که بگن خدا رحمتش کنه شاعره، این فودی خودش فوشه، یعنی
همین خیلی واقعا خیلی اذیت کننده است.
به هر حال نوع نگرش هست دیگه این خب. اتفاق چی میخوای بگی شما؟
خواهش عرض خواستم بکنم خدمت شما که البته شما یاد گرفتم اینجا نوع این داستان رو، که دوست داشتم شما هم کمکم بکنید و شما هم بگید این که اصلا عطار کی بوده، از کجا رسیده به اون عطار نیشابوری و اونجا که حالا سوفیست شده و عارف شده، که عطار اصلا شخصیت خیلی ثروتمندی بوده.
بله.
درسته؟ یک بله. دکتری هم بوده برای خودش دیگه، متخصصی بوده، درسته؟
عطاریای قدیم اینطوری بوده دیگه، درسته. حکیم بوده بعد پزشک. بله.
ایشون هم در کنه که خیلی ثروت زیادی داشتند، عطار نیشابوری در یک هزارم ثانیه تمام اموال و اموال دنیوی و عرضم خدمت شما که دنیا رو پشت پا میزنن بهش. اتفاقی هم که افتاد به اینجا رسید، مثل اینکه یک درویشی از اونجا رد میشده به محل کسب عطار نیشابوری میرسه و در عطار هم اونجا محل داشته کار میکرده. بعد درویش درخواست خودش رو با عطار درمیون میگذاره، اما عطار نیشابوری همچنان داشته کار خوش انجام میده و اصلا درویش رو نگاه نمیکرده و تعویلش هم نمیگرفته به هیچ عنوان. دل اون درویش از این اتفاق خیلی چرکی میشه و کمی افسرده میشه و دلش میشکنه و به عطار میگه تو که تا این حد به دنیا وابستی، تو که حالا اینقدر ثروت داری، چطوری میخوای جون بدی، چطوری میخوای بمیری؟ آخه این بعدش نمیشه که. عطار بعد جواب درویش رو میده، میگه مگه تو میخوای چطوری جون بدی، اینطوری برای من داری داد و بیداد میکنی وسط بازار این حرفا؟ بعد درویش از همونجا که اونجا نشسته، حالا اینجا نوشته که یه کاسه چوبینی که دستش بوده میگه که من الان اینجا میمیرم، میذاره و زیر سرش میذاره و همونجا میمیره روبروی عطار، همون لحظه جون خودش از دست میده. که این اتفاق بزرگ و این اتفاق جرف تأثیری روی عطار نیشابوری میگذاره که میگه بعدش میشه عطار نیشابوری و که تا الهان هم تا قرن هم
اصلا انسان های کامل وقتی که میخوان که پدر یکی رو در بیارن با جنس خودش میفرستن. مثلا وقتی مولوی رو میخواستن تکونش بدن یه پیرمرد فرستادن که قیافش و رفتارش و راه رفتنش اصلا نمیخورد چیزی بفهمه در ظاهر، به نام شمس تبریزی. شمس میره مولوی رو تکون میده. این که عطاری داشته و این حکیم بوده، نکته که خیلی عطار رو تکون داد این بود که حالا این بعضی هم داستانش میگن که اتکلم میزده، راست پیرمرده هی اتکلم رو همشه میزده اونجا و عطار گفته با برای چی میزنی بعد پولش بده هی زرت مثل دیگه میاد تو میسیس اینا با تو اتکلم میزنن به خودشون اینا
بعضی
حالا بعضی یواشکی میزنن دیگه، میرن مثلا یواشکی داده پس 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 میزنن، بعد اونجا اشانتیون چیزی هم دارن، این یارو میره مثلا اتکلم مثلا 4000 دلاری عطار رو میزنه قابل هم نمیگرد فشار نمیزنه بعد گفت آقا و پولش رو چیکار میکنی؟ گفتش که شما من کاری نمیکنم، فقط دارم اولا که خوشم میاد بوش دارم میزنم، دوم اینکه دارم فکر میکنم که شما با این همه پول اینا چجوری میمیری. عطار گفت مثل تو چجوری میمیری که اینا به دزدی میکنی الان عطرای منو میمیری، من همونجوری میمیرم. میگه فکر نمیکنم، بعد سرش میذاره زمین میمیره. نکتهش خیلی پزشکی عطار رو تکون میده. سخت‌ترین کار برای مردن این نیست که تو منو آتیش بزنی من تو رو آتیش بزنم از تصادف، سخت‌ترین کار اینه که شما همین الان که نشستی نفس نکشی. اون پیرمرده وقتی میخوابه نفس نمیکشه میمیره، اصلا امکان نداره بشری در جهان وجود داشته باشه که میخواد بخوابه نه، یعنی انقدر باید ارادش قوی باشه که بتونه نفس نکشه. این تکون میده عطاری که چون پزشکی اطلاعات داشته میگه چجوری نفس نکشید مرده، و این مردن این آدم و اون خوشگلی صورت این پیرمرده تکونش میده که مثلا چقدر آدم خوبی بوده، خیلی ناراحت میشه و دگرگون میشه. و حال
چقدر عمر کمی هم داشته، حتی 70 سال اونجایی که نوشتن تاریخ
بالای 90 سال بوده،
گفتن حدود 70 سال.
کجا نوشتن؟
بس اشتباه نوشتن، اینم از اون دستکاری تاریخه. پس
دقیقا نمیدونم، من بیادمه که الان باید ببینیم مغلا کی حمله کرد. آخه عطار رو باید مغلا کشتن دیگه،
درست گفتن اینجا هم
داره. میدونی چجوری کشته شد؟
مغلا ها چجوری کشتنش؟ بله من که نمیدونستم ولی خوندم متوجه شدم.
بگو چی نوشته؟
که یه مغلی میخواسته بکشه عطار رو که یه نفر میاد میگه که آقا این پیر رو نکشش، خونبهای او 1000 درهمه. عطار گفتش که مفروش که بهتر از این مرا میخرند. بعد پس از چند ساعتی میگذره با یکی دیگه میاد میگه این پیر رو نکشی که خونبهای این یه کیسه حالا طلات حالا اون موقع بوده. بعد عطار میگه که شیخه میگه که بفروش که بیش از این نمیارزم.
یکی سه کاه. موضوع اصلا این که عطا پیر که شده بود این مغلا حمله کرده بودن، پنجره اتاق طبقه دو مثلا از این قدیمی ها بود دیگه، این پنجره با میکرد با این سنگای کوچولو همیشه بعد صبح بلند میشد میرفت پایین 100 تا سنگ جمع میکرد میرفت بالا میشد بعد پنجره با کرد هر مغلی که رد میشد میزد تو سر مغله بعد میگفت گم شه از ایران بیرون. خیلی جالبه. بعد مردم شهر هم میدونستن این بالا طبقه دو این هر چی سنگه کوچولو هم میدونستن میزد تو مخ این مغوله، میزد تو مخ اون مغوله. یه زمان بعد این مغول هم گفتن آقا برای چی میزنه اینا، میگه برای همیشه بیرون از کشور ما برای میزدش. مردم اومدن گفتن آقا پیرمردی بابا نکن این کارو میزننتون. گفت بزنن آقا، من که کاری نمیتونم بکنم، توان کاری ندارم، تمام توانم نه جنگ میتونم بکنم نه اگه میتونستم جنگ کنم که الان پایین زدیدم کشته بودم ایشو که، ولی حالا که کارو نمیتونم بکنم این تنها کار توانه. من دارم مردم یاد میدم که باید تا آخرین توان برای کشورشون و خاکشون زحمت بکشه، اینو دارم یاد میدم. یکی از این روزا سنگی که میزنن تو کله اون مغوله سربازم واقعا مغولای چی نمیگفتن، تو نگاه میکنم بالا یه پیرمرد دیگه مثل که مثلا پیرمرد 90 ساله بالا یه چیزی میگه بله همشه بیرون مقال نگاهش میگرد فرمانده نظامی مغلا در چهار مثلا 20 متر اون ورزش رد میشده پشت سر این سربازه، این که سنگ میزنه فرمانده میگه های پیره مر چیکار میکنی؟ میگه گامشه بیرون. میگه کجا گامشه بیرون؟ من مثل که کشور دست ما یا گفت اه منشمت میندازیم بتون بیرون دعواشون میشه. بعد میگه پس این با کینه داره میزنه، بیا میگه بیارنش پایین اسخایی کنه. بعد اسخایی نمیکنه، میگه اسخایی نمیکنه، اینا که میگن به عنوان بر چیز کنن بکشنش، میخوان بکشنش. یه آدمی که اونجا تو عرفان بوده میشناخته عطارو، میاد میگه آقا من $100 مثلا اینو میخرم. این پیرمرد اصلا هوش و حواس نداره، گیج شده اینا، یه صد پیره بعدی خودش نکوار چی میکشی میمیره الان فرسو، من $100 میدم اینو بفروش به من. مغوله میگه باشه بده دیگه، میگه حالا $100 کاسیف شدیم دیگه. این اساسای چیه محتسبایی که فرمین حسین میگه که پولکی بوده، $100 میگه، میگه باشه $100 بده اینا. عطار میگه احمقی نفروش $100 منو، ببین دو تا کوچه اون برتر بگو بگو منو ببر اونجا، بگو میخوام اینا بکشم اگه $500 کمتر داده. مغوله میبره اون برتر میگه منو میکشن. یکی از اونا میگه آقا ما پول میدیم نکش اینو پیرمرد، نه $500. مغوله هیجانی میشه. عطار بهش میگه ببین، میگه چیه؟ میگه ولی اگه میخوای $10,000 مثلا درهم بگیری، یه دهی هست مثلا 160 کیلومتر اون برتر، منو ببر اونجا بکشی پول خوب میده. اون موقع هم که ماشین هفونه دیگه زبر اونجا اینا پیاده میرن، فکر کن دروازه رو میبره و فرمانده رو میبره شاسکول میکنه، میره تو اون دهی میره که هیچکی نمیشناسش. بعد میگه اون دره رو بزن، دره میزنه، یارو میگه بیا بیرون. میگه چیه؟ میگه $1,000 بیار، $10,000 بیار. میگه برای چی؟ یارو میگه برای چی؟ میگه اینه میکشیم. یارو نگاه میکنه به عطار میگه خب بکشیم به ما چه؟ میگه میگه این عطار خیلی مهمه. میگه مهم باشه چی؟ میگه چقدر میخری؟ میگه یه پرکان. عطار میگه بفروش، من برای همین میگم واقعا قیمت من همین یه پرکاهه و یه گونیکاهه، همینو بفروش که یارو عصبی میشه. 160 کیلومتر اومده اینو برده $500. آره با شمشیر میزنه و همونجا میکشن. خاطرات قشنگه. 757
صبح همگیتون بخیر باشه، در کنار شما هستیم با برای ما هم یک شاسکول هستیم با موضوع شخصیت شناسی عطار نیشابوری. فقط ایرونی های عزیز سینه رو سپر کنید، اینه رستم راه برید و بگید که عطار نیشابوری واسه خودمونه، شخصی اورجینال واسه خودمونه. یعنی تنها عارفی است که ما میتونیم اعلام بکنیم آقا ایرونیه و ما میتونیم روش حساب بکنیم و واقعیت... حرف بزنیم.
بله واقعیت اینه که تحت هیچ شرایطی عطار نیشابوری کتاباشون نمیشه به زبان دیگه ترجمه کرد.
ورژنش واقعا ایرونیه.
برای فهمیدن مصیبت نامه عطار و بعد تفکرات صوفیس در عطار و مراحل سالک، تنها راه این که یک خارج از ایران، یعنی یک خارجی و پارسی زبان نباشه، بله، اینه که بیاد سه نسلش داخل ایران متولد شه و شروع کنه دوره های این دوره رو دیدن تا بفهمه اصلا مفهوم چیه. یعنی قابل ترجمه عطار
نیست
به هیچ کشوری. مثلا شما مثلا گوته شما وقتی میخواه حافظه بفهمی، برای اینکه یه خارجی نمیتونه فارسی بخونه اینا، ما میتونیم بهش بگیم که آقا برو یه خورده گوته رو بخون، گوته نزدیک تفکرش. مثلا شما برای اینکه چند خط مولوی رو بفهمی، مثلا یا مثلا چند صفحه رو بفهمی، برو هگل رو بخون، برو مثلا ارزم حضور شما که ویلیام شکسپیر رو بخون، مثلا فردوسی رو میخوای یه چند صفحه شو بفهمی، برو ویلیام شکسپیر رو بخون. مثلا توی این آمریکایی توی یا انگلیسی توی انگلستان، با این که ده نسلش انگلیسیان، انگلیسیش فوله، ولی شکسپیر رو نمیفهمه. حالا فکر کن این میخواد ترجمه شده تفکرات عطار رو بفهمه، ولی عطار نیشابوری اصلا نمیشه ترجمه کرد. فقط راهش اینه که خارجیایی که میخوان عطار رو بفهمن بیان ایران زن بگیرن، سه نسلشون اونجا بشینه،
سه نسل بگذره بعد بفهمن تازه عطار چی میگه، تازه نه به روخونیش یاد بگیرن، تازه
اگه تو بود اولشو
خیلی اصلا بی خیال بشید.
من یه طور آره من اگه بخوام نتیجه گیری کنیم که حالا برنامه رو ببندیم، شیخ محمود شبستری صاحب گلشن راجع از عرفای بزرگ این حرفا رو، عرفا راجع به آدما میزنن. شما فرض کن مثلا که مثلا یک دانشمندی مثل آلبرت اینشتین بیاد راجع به نیوتن همچین حرفی رو بزنه، یا نیوتن بیاد راجع به آرشمیدس همچین حرفی رو بزنه. خیلیه شیخ محمود شبستری میگه مرا از شاعری خی خود آر ناید، که تا صد قرن چون عطار ناید. میگه تا 100 قرن دیگه هم عطار نامی نخواهد اومد. الان ما 7 قرن از عطار گذشته، 93 قرن دیگه طول میکشه عطار بیاد. شیخ محمود شبستری میگه، یا به عنوان مثال صاحب تبریزی میگه خواهد رسید رتبه صاحب، یعنی خودش خواهد رسید رتبه صاحب به مولوی، گر مولوی به رتبه عطار میرسید.
واو، گر مولوی
میگه من اگر مولوی به رتبه عطار برسه من هم یه روزی مولوی میشم. ببین چه احترامی برای مولوی داره و چه نگرشی به عطار داره. سیف میگه سیفم که بریدم ز همه نسبت خود لیک، در گفتن طامات چو عطار فریدم. فیض کاشانی میگه هر کسی در پرده اشعار میگوید سخن، گاه مولانا و گاه عطار و گاهی مغربی. و هفت شهر عشق و عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم و خیلی چیزهای دیگه که راجع به عطار نیشابوری. به حال نیشابوری ها حال کنن اگه میرن بالا سر قبر عطار، یاد ما هم باشن
واقعا.
و هر ایرانی که به اون جاده بره، به نیشابور نره و عرفای بزرگ اینجوری رو نبینه، یا به شاهرود نره و شیخ خرقان رو نبینه، به نظر من ایرانی نمیتونه باشه. آره، چون ورژن اصیل ایرانی عطار اصلا از دور معلوم. من خدا
اول برام هم گفتم میریم فاطمی خونی، نه این خدا رحمتش کنه
تو بیتش بخونی
عطار، نه عطار خدا رحمت کنه،
خودش رحمتش کرده اون اصلا. شما ما احتیاج به من
ما بزونی حاجی به قول محمد آقای عزیز. خیلی متشکرم، ممنون، سپاس از همه شما شنوندگان عزیز برنامه ما هم یک شاسکول هستیم که محبت کردیم و شنونده این برنامه بودید و رادیو پستی رو همچنان حمایت میکنید با کامنت های خیلی خوبتون. شما عزیزی که دوست دارین خبرنگار و گزارشگر افتخاری رادیو پستو و برنامه ما هم یک شاسکول باشید، محبت کنید با شماره تلفن 844-910-20 تماس بگیرید. دوستان اسم شما رو یادداشت میکنن، شماره تماس شما رو یادداشت میکنن و یک تست خیلی کوچولو هم از شما میگیرن. انشالله بتونین در کنار شما باعث افتخار ما باشید در رادیو پسو به عنوان گزارشگر یا خبرنگار. برای مسابقه تلفنی 12 یادتون نره ها، ما همچنان داریم ثبت نام میکنیم. اگر یک روزی دو سال بعد نوبتتون شد، به خاطر تقصیر مقصر خودتونید، دیر تماس میگیرید و اسمتون میره ته لیست. زودتر تماس بگیرید، ما اسما رو یادداشت بکنیم که در مسابقه 12 ما هم با جوایز ارزنده شرکت بکنید. من دیگه کاری ندارم.
منم فقط کوچولو بگم که دوستان عزیزی که این برنامه رو دارن میشنون، لطفاً بریم ویکی‌پدیا حمله کنید. مذهب آقای عطار زده سنی، اگه حافظم زده شیعه، کلاً جفتشو بردارید و بزنید که این تصوف عرفان صوفیه، یعنی مکتب اینها اینه، اصلا ربطی به دین نداره. نمیشه گفت ویلیام شکسپیر ارتدوکسه یا کاتولیکه یا پروتستانه، اصلا اینا نیست، اصلا اون صوفیه و نگرشش مشخصه. منم خداحافظی میکنم، مرسی،
سپاس از شما، خداحافظ، تا فردا صبح قبراق و سرحال در کنار شما باشیم. خداحافظ.
بیشتر از تموم دنیا تو رو میخوام، تا ابد تنهای تنها تو رو میخوام. تو هوای تازه فصل بهاری، با خودت خوبی و خوشبختی میاری. من چقدر دوست دارم چه عاشقونه، اونقدر تو خوبی که خدا میدونه. میمونم پیش خودت تا بی نهایت، دنیامون پر میشه از عشق و محبت. عشق تن تو، رسیدن تو، من دلم رو خوش میکنم به دیدن تو، دارم به چشمات وابسته.